بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. ادعای حکما این بود که هر فعلی و فاعلی در اثرگذاری و کار خودش غایتی دارد. این ادعا که هر چیزی در کارش غایتی دارد مورد اشکال و ظاهرا موارد نقضی است. ما گاهی اوقات اموری را می‌بینیم که به نظر میاد فاعل در انجام این فعلش غایتی نداره، یا اموری می‌بینیم که اصلاً غایت فاعل از غایت خبری نداشته است، او به دنبال یه چیز دیگری بوده است، به یه چیز دیگری رسیده است. پس این که ادعا بشود که هر فاعلی در کار خودش غایتی دارد یا غایت ضروری هم داره، این مورد نقضه. عنوان کردن بحث رو در دفع شکوک از غایت، یعنی این شک ها و اشکالاتی که پیدا شد، حالا آیا جوابی داره، اینا نقض به حساب میاد که مدعای ما رو نقض کنه یا نه. برای که این معنا آشکار بشود و ادعا تثبیت بشه، ابتدا باید چند مقدمه رو بدانیم. مقدمه اول این که ما وقتی که غایت رو به کار میگیریم به دو معنا هست. گاهی میگیم غایت مقصود منتهای حرکت است. مثلا سنگی که پرتاب میکنید در یک نقطه معین فرود میاد، این میشه منتهای حرکت او. ما الیه الحرکه، یعنی این حرکت به او ختم میشود. گاهی میگیم غایت یعنی چیزی که به خاطر او و برای او این حرکت و این کار انجام شد. مثلا کسی از منزلش حرکت میکند، میاد بیرون برای رسیدن به درس. از قبلش تصور میکند که باید راه بیفتم، تو این ساعت حرکت کنم با این خصوصیت از این مسیر تا به جایی بروم که قرار درسیه. این میشه ما لعجل هل حرکت، چیزی که به خاطر او کار انجام شد. پس دو اصطلاح رو مد نظر داشته باشید، ما الیه الحرکت، ما لعجل هل حرکت. غایت به دو معناست. اون ادعا که ما گفتیم هر فعلی در و فاعلی در کار خودش غایتی دارد، خب باید دید به کدومی که از این معنا. بعضی اوقات یک معنای صادقه، یک معنای دیگه صادق نیست، اما اون ادعای کلی این که بالاخره غایت داره. این یک مقدمه که دو معنای غایت معلوم شد. مقدمه دوم این که انسان یک موجود مرکب از جنبه ها و قوه های مختلف است و هر قوه ای هم ویژگی ها و احکام و خصوصیات خاص خودش رو دارد. مثال خیلی واضح و ظاهرش مثلا قوه بینایی ما با شنوایی متفاوته، کمال بینایی هم با شنوایی متفاوته، کارکردهاش متفاوته. اگرم هر کدوم به فرض غایتی داشته باشد، غایتهاشون با هم متفاوته. از این تعبیر میکنیم انسان مرکب القواست، یعنی ترکیب یافته از جنبه ها و قوه ها و شؤون و خصوصیات مختلف. چون نحوه وجود انسان یک وجود پیچیده یه ترکیبی است، کارهایی هم که از او سر میزند از همین موجود پیچیده سر زده. به سادگی نمیشه این کار را و ریشه های کار را تحلیل کرد، باید دقت بیشتری کرد. ما در انجام کارها مراحل گوناگون یا به عبارتی ریشه های مختلف و به عبارت دیگر مبدأ های مختلف داریم، یعنی امور مختلفی هست یکی پس از دیگری که همه اینها باید طی بشود و پیش بیاد تا ما یک کاری انجام بدیم. شما مثلا همین مثالی که زدم، از خانه حرکت میکنید میایید به محل درس. اون چیزی که تو ظاهر پیش میاد یک حرکتی است توسط قوای جسمانی بدنی. شما با نیروی عضلانی راه افتادی، پاها رو به حرکت آوردی، حالا یه وسیله هم لازم بوده به دست گرفتی، آمدی محل درس. این اون چیزی که آخرین مرحله رخ میده، یعنی حرکتی که توسط نیروی عضلانی داره انجام میشه. اما آیا این حرکت قبلش ریشه ها و مبادی گذشته و پیشین نداشته است؟ قطعا داشته است. شما باید بخواهید که این حرکت رو انجام بدید، اراده کنی. اگه اراده نکرده باشی که همینطوری پا خود به خود راه نمیفته به سمت محل درس. پس راه افتادن و این حرکت پیش آمدن متوقف بر اراده سابق است، متوقف بر خواست است. اگر بخوای اراده داشته باشی، آیا اراده همینطور پیش میاد؟ یا باید اذعان کنید، بپذیرید که من به اینجا که بروم و اون کارهای بعدیش انجام بدم این مصلحت خیر کمال، باور داشته باشید این را. اگر شما اصلا باور نداشته باشید که وقوع چنین چیزی کمال و مصلحته، حالا کمال و مصلحت به هر نحوش، یه وقت کسی میاد مثلا به درس برای کسب علم، یه وقت میگه اگه نیم حضور غیاب میشه هست میشیم، مثلا به اون نیتش به زبان عرفی یا اون مصلحتی که به دنبالشه کاری نداریم، بالاخره یک غرضی بود، یک مصلحتی، کمالی، خیری، هر چه اسمش بگذارید، یه چیزی بود که ما رو واداش که بخوایم که چون این کاری انجام بدیم و سپس خواستیم. قبل از اینکه شما تصدیق به این مصلحت بکنید، بگید بله باید این کار بشود، قبلش باید تصور کرده باشی. شما بر امر معدوم نامعلوم که نمیتوانید چیزی تصدیق کنید و باورش کنید، باید اول تصور کرده باشی. پس هر کاری که از ما سر میزند قبل از اون آخرین مرحله که انجام کار از طریق اندامهای بدنی است، مراحل سابقه ای و مبادی گوناگونی وجود داره که بین اون مراتب هم باز یک ترتیبی هست، همینطور همه در عرض هم نیستن. اولین مرتبه اینه که ما بشناسیم، بفهمیم به علم تصوری یه چیزی را، بعد بفهمیم که این مصلحت و خیر است، به علم تصدیقی باور کنیم که مصلحته. بعد که فهمیدیم مصلحت است، مشتاق میشیم به کسب این مصلحت و خیر. ولی به صرف این اشتیاق هم لزوماً منجر به کار نمیشه. خیلی اوقات انسان اشتیاق به یک اموری دارد، میفهمه مصلحته، ولی شوقش اونقدر قوی نیست که او رو وا بداره به انجام کار. یعنی این شوق باید شوق خیلی قوی باشه تا این طرف را در حدی مشتاق کند که اراده کند که کار انجام بدهد. خصوصا اگر این شوق با شوقهای دیگر معارض هم باشه، چون انسان مرکب از قوه ها و شؤون مختلف است، پس ممکنه که هر قوه‌ای میل به یک چیزی داشته باشه، مقتضای او، لذت او، کمال و مصلحتش فرق کنه با کمال قوه دیگه. اون وقت اینجا ممکنه تعارض پیش بیاد بین این لذت ها، بین این شوق ها. پس صرف مشتاق بودن کفایت نمی کند، باید اونقدر تأکد و شدت پیدا کنه به مرحله اراده برسه، اراده ای که یعنی ما رو وامی داره و انجام کار. حالا بیم سراغ اون علم. علمی که ما به یک چیزی داریم، چه در مقام تصورش و سپس در مقام تصدیقش، این علم هم خودش یک نحوه نیست. گاهی این علم، علم فکری است، بر اساس عقل است، گاهی بر اساس وهم و خیاله. مراتب ادراک رو مستحضر هستید. بعضی از آگاهی های ما از قبیل موهومات و متخیلات است، بعضی از قبیل معقولات. پس باز وقتی که از مبدأ علمی سخن میگیم و میگیم لازم است که در انجام کار ابتدا آگاهی باشد تصوراً و تصدیقاً و سپس شوق پیدا بشه، این آگاهی و این تصور و تصدیق ممکنه بر اساس خیال و وهم یا بر اساس عقل و فکر به معنای فلسفیش باشه. پس حاصل سخن، وقتی میگیم یک کاری ما انجام میدیم، این کار مبادی سابقی دارد، یعنی ریشه های گذشته ای داره. اولین مرتبهش از این ریشه ها و مبدأ بعیدش علم است، که این علمم به نحو تصور و تصدیق و میتونه خیالی محض و یا وهمی محض باشه، یا میتونه بر اساس عقل و اندیشه ورزی انسانی و حکیمانه باشه. حالا اون مبدأ علمی از هر قبیل که باشد، بعد شوق پیدا می شود، که شوق هم خودش دیگه گفتیم شدت و ضعف داره. اون آخرین مرحله و شدیدترین حدش میشه اراده، که دیگه واداشته میشه به انجام کار. مرحله بعدش هم نیروی عضلانی است که باید کار رو انجام بده. پس اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم برای انجام کار، به طور کلی اگه بخوام تقسیم کنیم، سه تا مبدأ وجود داره. یکی مبدأ قریب، اون آخرین مرحله که میشه نیروی عضلانی، که کار بر او مترتب میشه. یکی مبدأ میانیه که میشه شوق با درجات خودش، شدت و ضعفش. و مبدأ بعیدش که علم است. همینجا یه نکته رو باید دانست. گاهی اوقات برای این شوقها و شدت یافتنش علم به تنهایی مدخلیت نداره. امور دیگری مثل وضعیت مزاجی خاص دخالت میکنه. طبیعت بدنی این شی دخالت ممکنه بکنه. خصوصیات، خلق و خو، اخلاقی که انسان با اونا سر کرده، اینا ممکنه دخالت کنه. عادتهای ما دخالت کنه. ممکنه در دو حالت متفاوت این شوقها با هم متفاوت بشن از حیث شدت و ضعف. مثلا مثال ساده بزنیم، فرض کنید یک کسی یه شب خیلی دیر وقت خوابیده. خب این حالا اگر نیمه شبم چند لحظه از خواب بیدار شد، به ذهنش آمد که برای عبادت بلند بشود، چون از اون طرف دیر خوابیده، وضعیت مزاج بدنیش به گونه ایست که مبارزه با اون شوق معارض و شوق به خواب خیلی سخته. یه وقتم نه، زود خوابیده، حالا زود خوابیده، اینجا دیگه اون شوق معارض که با این شوق به عبادت تعارض میکنه ضعیفتره، اینجا احتمال غلبه خیلی بیشتره دیگه. یا مثلا در حال بیماریه، غذای لذیذم که درست میکنی میلی نداره، شوقی به غذا نداره، نمیخورم. یه وقتم نه، در حال صحته، خیلی هم شوق به غذا داره. غرضم این است که پس این شوقی که گفته میشود همش به خاطر اون مبادی علمی نیست، عوامل دیگر هم ممکن است دخالت بکند، بستگی داره به حالتها، به وضعیت مزاج، به طبیعتش. مقدمه چهارم، ما وقتی که موجودات طبیعی، اشیاء عالم طبیعت رو از اون جهت که موجود طبیعی هستن در نظر میگیریم، اینها همونطور که در بحث‌های قبل خواندید مرکبن از جهت ماده و جهت صورت. یه فعلیت اخیر داره در عالم طبیعت و یک زمینه‌ای که در اون زمینه این پیدا شده. مثلا شما یک سنگ رو در نظر بگیرید، یک فعلیتی داره، یه صورت و نوعیه‌ای داره و یک ماده‌ای که این صورت بر این ماده افاضه شد. اگر سنگ را با مثلا آهن مقایسه کنیم، آهن را با نقره مقایسه کنیم، میگیم فرق اینا با هم چیه؟ آهن و نقره، آهن با مس، چه فرق میکند؟ در جسمیت که همه مشترکن، طول عرض عمق دارن، قابل حرکتن، قابل تکه شدنن، قابل تحولن، در فضا و در مکان قرار میگیرن، در زمان قرار میگیرن، اینا ویژگی‌های مشترک همه اجسامه. پس یک امر مشترک بین اینا وجود داره، اون میشه جسمیت مشترکه. یه امر اختصاصی هم هست، صورت نوعیه آهن فرق میکنه با صورت نوعیه مس، لذا آثارشون هم با یکدیگر متفاوت است. به این صورت نوعیه در موجودات طبیعی یعنی جمادات میگیم طبیعت. مثلا میگیم طبیعت آهن یعنی اون صورت نوعیه اختصاصی آهن، طبیعت مس صورت نوعیه اختصاصی مس، که به خاطر این صورت نوعیه و این طبیعت آثاری در مس وجود داره که با آثار آهن متفاوت. اما یه محلی هم هست، ماده‌ای هست، زمینه‌ای هست که مشترکه، اون میشه محل و مادهش، اون جسمیت مشترکه. در فضا قرار گرفتن، در مکان قرار گرفتن، در زمان بودن، قابل تجزیه، قابل حرکت بودن، اینا هیچ فرقی بین مثلا آهن و مس نمی کنن، همشون مثل همه. اینطور نیست که یکی مثلا بیشتر در مکان باشد، یکی کمتر در مکان باشد، یکی بیشتر قابل تکه شدن باشه، یکی کمتر باشه، یکی بیشتر قابل حرکت یا کمتر، نه، همه مثل همه، هیچ فرقی نمی کن. ولی یکی مثلا رساناتره، یکی رساناتر نیست، یکی زودتر زنگ میزنه، یکی زنگ نمیزنه، ایناش پس اختصاصی شد، اما بعضی خصوصیات مشترک. الان پس این دو اصطلاح رو میخوام اینجا خوب تو ذهنتون باشه. وقتی میگیم طبیعت، یک معنای طبیعت در این بحث ما در مباحث فلسفی، یک معناش یعنی اون صورت نوعیه‌ای که این جمادات دارن، صورت نوعیه اختصاصیشون. این طبیعت و این صورت نوعیه محلی دارن، این محل میشه جسمیت مشترکش یا مادهش، که این محل و این ماده بین همه یکسانه، آثارش هم یک نواخته. این پس دو اصطلاح، طبیعت و حاملش یا محلش. نکته دیگه که در مورد هم زیل همین بحث و ادامه این مقدمه باید بدونیم اینه که شما وقتی که در این موجودات طبیعی همین طبایع مادی اینا وقتی آثاری بهشون نسبت میدید، از جمله اون آثار حرکته. شما یه سنگ رو میگید داری آدم حرکت میکنه، پرتابش میکنی، حرکت میکنی. باران موجود طبیعی است، آب موجود طبیعی است، حرکت میکنه. حالا یا از ابر به سمت پایین میاد یا از رودخانه جاری میشه و امثال اینها. در اینجا در مورد حالا حرکت الان میخوام بگیم، حال فعلا به بقیه آثار باز کاری ندمونم، به جای خودش بحث خواهد شد، چون سخنمون در فعل بود دیگه. مثلا شما به رنگ سنگ یا شکل سنگ که نمیگید این فعلشه، ولی اگه حرکت میکنه میگید این اثر، این فعله. تفاوت است بین این که ما مثلا حرکت سنگ رو در نظر بگیریم یا شکلش و وزنش و رنگش و حجمش رو در نظر بگیریم. هیچ وقت به رنگ و شکل و وزن نمیگیم اینا افعال سنگ است. به حرکت باران که از بالا به سمت پایین میاد میگیم اثر باران، این میگیم یک کاریه، یه چیزی داره سر میزنه، ولی به شفاف بودنش که نمیگیم این کار بار آب است. به مایع بودن آب که نمیگیم این کاره، این صفتشه، عرضشه. ولی حرکت یک اثر و یک کار است. معلوم؟ مقصودم اینه که الان ما سخنمون در آثار و افعال این طبایع، فعلا به اعراض و صفاتش کاری نداریم، اون بحث دیگه است. این افعال و آثار آیا مؤثر و فاعل میخواد یا بدون فاعل و بدون مؤثر پیش میاد؟ قطعا اثر و کار وابسته به فاعل و مؤثر است. سوال حالا اینجا اینه، وقتی یه سنگ داره حرکت میکنه در فضا، وقتی قطره باران داره از ابر فرو میریزه به سمت زمین میاد، این یک اثره، یک کاره. فاعل این فعل، مؤثر در این فعل چیه؟ فاعل به معنای و مؤثر به معنای که اون چیزی که لحظه به لحظه داره این اثر از او سر میزند و بعد یه جایی تمام می شود. سنگی که پرتاب شد و در حال حرکته، خب چند لحظه، چند ساعت این حرکت میکنه، بعدم یه جایی میشینه دیگه، ساکن میشه، فرود میاد. این مدتی که این در حال حرکت بود، فاعلش کیه؟ کننده این کار کیه؟ سوال معلومه دیگه. یه تفاوتی بین برداشت عرفی و عامیانه با تحلیل دقیق عقلی در اینجا وجود داره. ما وقتی که سنگی را پرتاب میکنیم، به حسب عرف میگن تو فاعل این حرکتی، شما این کارو کردی، و بر اساس همین برداشت عرفی احکامی بار میشه. سنگو کسی پرتاب کرد، زد به شیشه همسایه و شکست، اینجا خب تو ضامنی دیگه، تو پرت کردی، باید خسارتش هم بدی. این چیزی که در عرفه، و البته به جای خودش و احکام و قوانینی که بر طبق او پیش آمده، اون به جای خودش اونا رو که کسی نفی میکنه. اما اگر ما به لحاظ فلسفی و فاعل به معنای اون کننده این کار که لحظه به لحظه این اثر و کار از او سر میزند، او رو اگه بخوام بشناسیم بگیم اون چیه؟ اینجا دیگه با این فهم و برداشت عرفی متفاوته. ما یه قاعده عقلی داریم که هیچگاه معلول و فعل از علت و فاعل خودش انفکاک پذیر نیست. محال است که معلول از فاعل و علت خودش جدا باشه. و الا اگر جدا بود دیگه معلول نیست اصلا، فعل نیست، خودشه. اگر کسی مثلا در همین مثال‌های عرفی سنگ پرتاب کرد، یه تیری پرتاب کرد، بلافاصله خودش مرد، تو جنگ تیر پرتاب کرد، بلافاصله خودش تیر خورد و مرد، آیا تیری که پرتاب کرده سقوط میکنه؟ ممکنه تیر پرتاب کرده چند مترم، چند صد مترم حرکت کنه بره. اگه این شخص فاعل اون حرکت باشد که الان مرد، پس یعنی معلول بدون علت داره حرکت میکنه همینطور. معلوم شد که پس اون چرا که ما عرفاً بهش میگیم فاعل، در واقع او فاعل به معنی فلسفی که انجام دهنده مباشر بلاواسطه این کار باشد که لحظه به لحظه کار از او سر میزنه، او به این معنا نیست. اگرم بهش گفتین فاعل، به تعبیر فلسفی باید بگیم علت اعدادیه. در واقع این پرتاب کننده سنگ و تیر این علت اعدادی است به زبان فلسفی، اگرچه عرفاً به اون میگن فاعل و به احکامی هم داره، به این حال کاری نداره. پس فاعل چیه که نمیشه از فعل خودش جدا باشد؟ فلاسفه میگن در طبایع مادی و عنصری، طبیعت و صورت نوعیه فاعل مباشر فعل است که او لحظه به لحظه این کار انجام میده و ازش سر میزنه. البته او با یک شرایط خاص این کار انجام میده، در هر شرایطی انجام نمیده. چرا این کتابی که الان در اینجا ساکنه حرکت نمی کنن؟ چرا صورت نوعی این کتاب، مثلا حالا صورت نوعی مسامحه میگیم به لالا، ماهیت حقیقی نداره. این جسمی که اینجاست چرا حرکت نمی کنن؟ چون اون شرایط نیست. ولی اگه شرایط پیدا شد، همه علل اعدادی تحقق یافت، شرایط موجود بود، موانع مفقود بود، بعد این صورت نوعی حرکت میکنه، تا جایی که باز اقتضای حرکت و شرایط و اینها باشه. چه چیزی رو به حرکت می آورد این صورت نوعیه یا این طبیعت؟ به حرکت آورنده چیه؟ به حرکت آورنده محل خودشه، این همون جسمیت مشترک را. اون اصطلاح که اول گفتم اینجا مد نظر داشته باشید. مثلا سنگ به حسب تحلیل عقلی دو حیثیت، دو جز در خارج دارد، یکی اون جهت فعلیتش که میشه صورت نوعیش، یکی هم اون جسمیت مشترکش. حکما میگن صورت نوعیه و اون طبیعت فاعل حرکت است، میشه محرک. متحرک اون که حرکت بر او وارد شده و قابل حرکت، پذیرای حرکت، او همون جسمشه که محل و حامل این صورت بود. معلوم؟ پس الان با تحلیل فلسفی شما در هر موجودی از موجودات عالم طبیعت که بنگرید، از این جهت طبیعی بودن و عنصری بودنش که بنگرید، صورت نوعیهش میشه فاعل حرکتها، فاعل مباشر بلاواسطه. اون ماده مشترکش، جسمیتش، میشه متحرک و قابل حرکت. واضحه؟ این مقدار فعلا اینجا بدونیم کافیه. و مقدمه پنجم، وقتی که ما از خیر سخن میگیم، بله
سنگ خام تبدیل میشه به سنگ فیروزه، این سنگ فیروزه الان فصل اخیرشه یا عوارضشه که فعلا انجام داده تا اینجا رسیده.
و این مثال های عرفی که حالا میزنیم مثلا سنگ و اینها، خب مثاله، ممکنه که شما بر اساس علوم امروز بگید اصلا سنگ ماهیت حقیقی نداره، بلکه خودش مرکب از چندین عنصر دیگه است یا چندین جسم مرکب دیگه است. شما وقتی مثلا میاد سنگ آهن رو ازش آهن رو استخراج میکنید، آهن یه حقیقتیه دیگه، ولی در کنارش اجزای دیگری توی سنگ بود، مخلوط اینها رو ما بهش میگفتیم سنگ. اگر ثابت شد که این خودش در واقع مخلوط از چندین مثلا جسم است، وقت یعنی یک مرکبیه که ماهیت حقیقی واحد نداره. ممکن هم از کسی بگه نه این صورت نوعیش همون سنگه، ولی حالا اجزایی داره، ما با بعضی از کارها و تصرفاتی که در اون میکنیم اون اجزای اولیه رو از هم جدا میکنیم، پس صورت نوعیه سنگ دیگه به هم خورد شد مثلا به اون اجزای اولیهش. مثل اینکه شما آب را تجزیه میکنید میشه اکسیژن و هیدروژن، پس اون صورت و نوعیه آب دیگه از بین رفت، اون دو عنصر به اصطلاح ماده اولیهش باز فقط ظاهر شد. این بستگی داره که حالا ما سنگ را یک مخلوط بدونیم یا نه ماهیت حقیقی واحد داره. ما فعلا بر اساس این مثال عرفی داریم میگیم، خیلی اهمیتی نداره که حالا سنگ ماهیت حقیقی واحد دارد یا مثلا یک مخلوطه. مقدمه پنجم در مورد خیر است و نحوه های خیر. بله نه یه مقدمه در مورد معانی غایت بود، گفتیم غایت دو معنی داره، مقدمه دوم این که انسان مرکب القواست، مقدمه سوم مبادی فعل، مقدمه چهارم معنای طبیعت و حامل طبیعت و فاعلش در اینجا، این مقدمه چهارم بود. مقدمه پنجممون معنای خیر و نحوه های خیر. شکی نیست که هر شیئی، هر موجودی بخواد دنبال اون کمال و خیر خودشه، دنبال چیزی که مصلحته براش، ولی نحوه های این خیر متفاوت است. خیری که مثلا برای فرض کنید یک گوسفند هست که خیرش چیه؟ با خیری که برای یک بوته گندمه فرق میکنه. خیر انسان هم با اینا فرق میکنه. خیریت و کمال برای بوته گندم اینه که به مرحله تولید مثل برسه، دانه ای تولید کنه که اون دانه واسطه بقای نسل خودش و یا واسطه تکمیل انواع شریفتر و بالاتر بشه مثلا. ولی شما دیگه از گندم که نمیخواید توقع داشته باشید که خب کمالش در اینه که قوه تخیل پیدا کنه، گندم اختصاص این نیست. یه گوسفند البته ازش توقع داره که تخیلی پیدا کنه، این یه گوسفندی که صاحبشو بشناسه، با صاحبش بازی کنه مثلا، این رو میگه از اون گوسفندی که نه اینو نمیفهمه، خب این قوه خیالش کامل تر شده دیگه، ولی ازش توقع نداره که نحوه صدور کثرت رو از خداوند بفهمه، که از گوسفند کم چیزی نمیخوایم. پس هر موجودی خیری دارد، اما خیرها به حسب مراتب موجودات متفاوته. در مورد انسان به حکم اون مقدمه دومی که گفتیم که انسان موجودی است مرکب القوا، جنبه ها و شؤون گوناگونی دارد، هر جنبه ای از جنبه های انسان خیری به حسب خودش داره. شما قوه بینایی دارید، آیا مثلا یک نغمه زیبایی پخش بکن بگو الان قوه بینایی من میخواد لذت ببرد، معنا نمیده اصلا، او باید از منظره زیبا لذت ببرد. نغمه زیبا کمال شنواییه نه کمال بینایی. قوه خیال لذتهایی داره برای خودش، کمالی برای خودش داره. وهم همینطور. چرا اینجوریست که این خیرها مختلف میشن برای انسان؟ چون انسان وجودش دارای شؤون و مراتب و جنبه های مختلف است. بین این مراتب و شؤون مختلف، اونچه حقیقت ذات و فصل اخیر او رو تشکیل داده، حقیقت ذاتش به اونه، طبعاً کمال اصلی انسانم در ارتباط با همونه. اگر انسان حقیقت ذاتی دارد و جنبه‌های فرعی و قوه‌های دیگر، اصل ذات کمالی داره متناسب با خودش، اون قوه‌های دیگر هم کمالاتی دارن متناسب با خودشون. حالا انسانی که دنبال کسب کمال است، باید دید دنبال چگونه کمالی است. آیا دنبال کمال حقیقت ذاتشه، یا دنبال کمال قوه های جزئی و شؤون فرعی؟ اگر کسی مثلا غذای لذیذ میخورد، آیا به این میگیم انسان به ما هو انسان؟ یعنی فصل اخیرش که نفس ناطقه است، عاقله است، او الان لذت برده از این غذای لذیذ، یا قوه چشایی لذت برده؟ این کمال قوه چشاییه. حتی کمال قوه مثلا بینایی هم نیست، کمال شنوایی نیست، از غذای لذیذ قوه شنوایی لذت نمیبرد. حالا ممکنه از رنگش و ترکیبش و اینا قوه بینایی هم بگه خب خوشش میاد. اما این کمال انسان به ما هو انسان نیست. و هاکذا در هر فعل دیگری، در هر کار دیگری. انسان کارهای مختلف انجام میدهد برای رسیدن به اغراض مختلف که هر کدوم کمال برای یه قوه‌ای هستن. اگه اینا رو بخوام طبقه بندی کنیم، کمالی که مربوط به قوه عاقله و اصل ذات انسان است، حقیقت ذات، این میشه اون خیر حقیقی. چرا خیر حقیقی بهش میگید؟ چون حقیقت انسان اون فصل اخیر بود. اگر فصل اخیر حقیقت و اصل ذات انسانه، پس کمالاتی هم که برای او حاصل شد کمال حقیقی و خیر حقیقیه. این سعادت حقیقیه. و اما اگه برای قوای دیگر کمال حاصل شد، لذت حاصل شد، اینا هم لذته، ولی لذت ذات و اصل حقیقت نیست. حالا اینها دو گونن، این لذت هایی که مربوط به غیر از اصل ذاته، بعضی لذت‌ها و خیرات هست که در عین این که مربوط به اصل ذات نیست، ولی همواره باقیه، همواره این لذت براش هست. گاهی هم این لذت باقی نیست، زائل میشه، محدود و موقته. لذت‌های جسمانی اخروی همواره باقی است. لذت انسان به ما هو انسان نیست، خیر حقیقی نیست، چون مربوط به حقیقت ذات نیست. اما خیر باقی دائمی است، لذت دائمی برای قوای جزئی هست. به این میگیم خیر مزنون در مقابل اون خیر حقیقی. پس خیر حقیقی اون لذتی است و سعادتی است که مربوط به حقیقت ذاته. خیر مزنون اون لذت و سعادتی که مربوط به قوای جزئی و شؤون نازله انسانه، نه مربوط به اصل ذات، اما در این حال باقیه، دائمیه. نحوه سوم خیر و لذت، خیر موهوم. خیر موهوم یعنی لذتی که مربوط به همین قوای جزئی و شؤون جزئی است، ولی بقا نداره، مثل اون چی که در عالم طبیعت از لذت‌های جسمانی و لذت‌های خیالی و امثال اینها برای انسان هست، غذایی می‌خورد، منظره زیبایی ببیند، آوازی بشنود، ریاستی داشته باشه از ریاستش لذت ببره، ثروتی داره از این ثروت لذت ببره، اینا میشه خیر موهوم، چون بقا نداره. معلوم؟ اینا مقدماتی بود که حالا قبل از شروع این بحث باید میگفتیم دیگه. والحمد لله رب العالمين.